بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علیک یا ابا جعفر، یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد، یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجات، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه به مقام آقا جانمون امام جواد علیه السلام و پدر بزرگوارش و عمه بزرگوارش و ابناء بزرگوارش صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شد دومین عامل از عوامل غفلت عبارت است از مسئله پست و مقام. پست و مقام یک شمشیر دولبه است، اگر تعین پیدا بکنه آدم ظرفیتش رو داشته باشه، مهارت و توانایی لازمش رو هم داشته باشه، لله در عرصه پست مقام قیام بکند، جزء برترین عبادات است. عبارات رو دقت بکنید، نه که عبادت معمولی، جزء برترین عبادات است. یه بار دیگه تکرار میکنم، جایی که پست و مقام با شأنیت و صلاحیت حاصل شده باشه، شخص اهل باشه، محل باشه، تخصص داشته باشه، کاربلد باشه، تدین داشته باشه، تعهد داشته باشه، نفس تهذیب شده داشته باشه، لله قیام بکنه. اگر این شاخصها در پست و ریاستی پیش بیاد، این عرصه بهترین خدمت هاست که جزء بهترین عبادات به حساب میاد. واقعا اونایی که پست و ریاستی مقامی با این شرایط به دامنشون بنشینه، من شک ندارم که جزء اصحاب امام زمانن. از طرف خودم حرف میزنم، اعتقاد خودمه، شک ندارم که اینا جزء اصحاب امام زمانه، چون دولت مهدوی حضرت آدمای با عرضه میخواد، آدمای مدیر میخواد، آدمای مدبر میخواد، آدمای هوشمند قوی میخواد. اگر این باشه که خیلی عالیه، بله. ولی اونی که ما داریم ازش صحبت میکنیم به عنوان ریشه غفلت، اونجاست که خدای ناکرده این پست و مقام طعمه شده، طبق همون تعبیر امیرالمومنین طعمه باشه. اگر طعمه باشه، واویلا واویلا. یعنی دور از محضر شما عزیزان که حرمت تک تک شما رو سر چشم بنده، اگر پست و مقامی طعمه باشه، اون طرف دیگه گرگ شده، بلکه بدتر از گرگ. ای کاش گرگ میشد، بدتر از گرگ واقعا. حالا دیروز ما چند تا روایت رو خوندیم و از لسان گرم حضرت آقا هم توضیحاتش رو عرض کردم، که اصلا واقعا مشخص بشه خدا آقا مبنای منظومه فکریش تو پست و ریاست چیه. واقعا خیلی نفس گرمی داشت، نمیدونم دیروز دقت کردی چی گفتیم یا نه، خیلی به من که نفسش خیلی میچسبه واقعا، که آقا جرعه جرعه میشینه واقعا. حالا امروز هم در تکمیل همون روایت دیروز دو سه تا روایت دیگه میخوام بخونم. البته این روایت رو دیگه از آقا نقل نمی کنم، روایت که دیروز خوندیم از فرمایشات آقا انتخاب کرده بودیم، ولی این روایت دیگه به سلیقه خودمون است. این دو دسته از روایت رو با هم مقایسه بکنید، خوب دقت بکنید. چرا اینا رو میگم؟ دقت بفرمایید. یه جهتش اینه، ببینید عزیزان من، همه شماها در بستر شخصیت اجتماعی هستید، بعضتون که اصلا مسئولیت دارید یا داشتید، ولی اگه مسئولیت نداشتی یا نداری اقلا در بسترش هستید، در معرضش هستید. سن شما، شرایط شما مقتضی این معناست، اینه که آقا خدا کمکمون بکنه این روایات رو تو قلبمون حک بکنی، نه تو حافظه، تو قلبمون به روحمون تحویل بدیم، که اگر 2 سال دیگه 5 سال دیگه 10 سال دیگه یه پست و مقام سراغت اومد، بدونی بر چه اساس انتخاب بکنی، بدونی واقعا. اینا رو با عنایت برای شما عرض میکنم. الحمدلله از رفقایی که ما سالهای قبل خدمتشون بودیم، تعداد زیادیشون الان جای مختلف مشغولن، موقعیت دارن، پست و مقام دارن، الحمدلله ریاست دارن. شما هم همینطور، شما هم نوبت بعدی برای شما ها میشه، ولی مراقب باشی اون چه گزینه‌ای میخوام انتخاب بکنی. این 2 دسته از روایت رو خوب با هم دیگه مقایسه بکنید. دسته اول، امیرالمؤمنین جانم به فداش فرمود خیر الناس من تحمل معونت الناس. ای جانم، خیر الناس من تحمل معونت الناس، بهترین مردم اون کسی است که بار دیگران رو به دوش بکشه، کمک دیگران باشه، این بهترین مردمه. حالا میخواد اسم رئیس باشه نباشه، مدیر باشی نباشی، بهترین شاخصه اینه. البته من قبول دارم تو روزگار امروزی ما بعضی از کارها بدون پست و عنوان آقا نمیشه. اینا دیگه ما خودمون تجربه کردیم دیگه. حالا بعضی از رفقا که سابقه ما رو اجمالا شاید خبر داشته باشن، در این موقعیتی که حالا توی موقع عناوین بودیم، بعض از این بزرگان انقدر تشریفات داشتن تا ما بهشون زنگ میزدیم نمیتونستن پاسخ بدن، میگفتن حاج آقا تماس داشتید، اوامری داشتید، نواهی داشتید. چرا؟ باطل همون عنوانی که بلخن. بعد که کشیدیم کنار اصلا گوه دیگه ما رو نمیشناسن، یادشون رفته ما کی بودیم. خیلی بده واقعا، خیلی بده. امروز کار به شکلی داره پیش میره که اگر بعضی از قدرت ها نباشه، بعضی از عناوین نباشه، متاسفانه کار انجام نمیشه. فلذا حرف ما اینه، اگه آدم قرار زیر بارم بره، با این انگیزه بره، با این نگاه بره. البته از اون برای این نکته رو عرض بکنم، دقت داشته باشید، اگه هم کسی برای آدم کار خیری کرد، طرف رو بیچاره نکنیم. بعضی ها دست به خیر هستن، ولی برای افرادی خیر انجام میدن، اون میگه من دیگه پشت دستم رو داغ بکنم که این خیر انجام بدن. یه روایتی در اینجا داره، من حیا میکنم اون روایت رو بکنم، این واقعا به خاطر محضر نورانی شما حیا میکنم بکنم، ولی واقعا خیلی جدی نهی شده که اهل خیر رو از کار خیرشون بیچاره نکنید، متنفر نکنید، یه طوری بالاخره صرفتونم در نظر بگیر. بالاخره حالا درست این آقا خیره، دست به خیره، ولی اینم یه ظرفیت داره، یه حدی داره، یه توانی داره. قرار نیست که دیگه هرچی مثلا من خودم خواستم به زن خودم رسید، این نباشه واقعا. خب پس یک طرف روایت اینه، خیر الناس من تحمل معونت الناس. وقت اگر با پست و عنوان بتونی کارو بکنی که عبادت، واقعا عبادت. از اون بر این روایت، این طرفیش خیلی مهمه، خیلی عذرخواهی میکنم از محضر ازان بخوام این روایت رو بخونم. امام صادق فرمود ملعون من ترعسه. ترعسه یعنی ریاست رو به خودش بچسباند، استحقاق ریاست ندارد، قابلیت ریاست رو ندارد، ولی ترعسه تفعله. ملعون من ترعسه، از رحمت خدا به دور است اون کسی که صلاحیت و سزاوار شایستگی پست و مقام رو نداره، ولی میره با چنگ و دندان اون رو به دست بیاره. جان بله بله. خب اون دیگه یه مقام بودی که خیلی از دهنش گنده تر بوده، انا ربکم الاعلا، مشخصه که این مقام مثلا ولو که خیلی ثروت داشته، ولو که خیلی قدرت داشته، ولی باز اون مقام یه مقام دیگه ای بوده، اونم خودش اینا ترعص بوده. بله. بعد ادامهش می فرماد ملعون من هم بها، نه تنها اون کسی که بدون صلاحیت به دنبال ریاست طلبه می افته ملعونه، اون کسی که هم و غمش هم تو دل داشته باشه اینم ملعونه. ممکنه که ظاهر نکنه ها، ولی تو دل داشته باشه. ملعون کل من حدث بها نفسه، سرش بکشه زیر پتو بگه خدا من بالاخره کی رئیس میشم، کی این میمیره که من جاش بشینه، کی این عزل میشه که من جاش بشینم، خوشبینانش کی این دورش تموم میشه که من جاش بشینم. دیگه خوشبینانش، بعضی که میرن پاپوش درست میکنن، بعضی که میرن فتنه درست میکنن، بلی که به اون کرسی برسه چی کارا که نمیکنن. اونا که هیچی، نه، همین که انتظار داشته باشی ای آقا دورش تموم بشه بشینی جاش. ملعون کل من حدث بها نفسه، این نشون میده که یک آتشی توی نفس وجود داره که ببین آقا نمونه بارز ریاست در درجه اول خود امیرالمومنین توی این خلافت زاره چه کار کرد؟ 25 سال آقا رو خونه نشین کردن، رفت به آبیاری باغستانها و نخلستانها و چاه کندن که این خبیث و ماویه بهش طعنه میزد، گفت علی چاهکن خوبیشو داره. این چاهکن چی میگن؟ یه تعبیری هست، مغنی. علی مغنی خوبی شده، خیلی خوب بلده چاه بکنه، 25 سال تمرین کرده، خیلی خوب چاهکن خوبی شده. اینطوری خبیث بهش طعنه میزد. خب دنبال کار خودش بود حضرت. خلیفه سوم کن حادثه براش اتفاق افتاد، مردم که هجوم آوردن ریاست و مدیریت جامعه رو به دوش حضرت انداختن کمک پای کار. خود حضرت هم دیروز براتون توضیح دادم آقا فرار میکرد از این معرکه، هرچی تو جلسه رأی‌گیری مجلس خبرگان دست و بار زد که آقا برید سراغ گزینه دیگه، فایده نداشت. ببین اگر واقعا مبتلای به ترعص باشیم باید از قبل تمرین بکنیم. بله یه جایی هست که دیگه خشک مقدس بازی هم نباید در بیاری. آقا شما برای این کار آمادگی داری، تخصص داری، به شما هم اعتماد داریم، او شرایطی هم که ما میخوام در شما هست. شرایط چیه؟ یک، بند تنبان و چل نیست. دو، بند جیبت هم مشکل نداره. سه، تو کفشت هم ریگ پیدا نکردی. این ستا خیلی مهمه. بند تومان آدم صفر باشه، جایی به آب نرفته باشه. بند جیب هم همینطور، ریگ هم همینطور. این ستا در شما هست، اهل و محل هم هستی. آقا کار گره خورده به وضعیت شما، اینجا دیگه نباید ناز بکنی، اینجا دیگه نباید خشک مقدس بازی در بیاری، اینجا باید بار رو بری شونه رو بدی زیر بار. جانم بله بله، تعارف نداریم. بله اگر این نبود ما الان باید وضعیتمون اینطوری باشه واقعا. طلا اینقدر بره بالا، سکه اینقدر بره بالا، چه میدونم دلار بشه 140 خورده قدر به 150 تومن، چه میدونم هر گرم طلا بشه 16 میلیون تومن. خب معلومه که یه جای کار داریم میلنگه، تعارف نداریم آقا. یکی از شخصیت ها که من نمیخوام اسمشو بیارم که قبلا اسمش آوردم، ایشون رسمن این لعن و نفرناش رو داره بر اساس همین ادله و آیات رو، و ولی ما نمیخوام تو این قصه وارد بشم، حالا اون بحث دیگه ای داره، بنده صلاح نمیدونم وارد بشم، ولی او بزرگوار این کار رو رسما انجام میده. ولی تأکید میکنم بنده به ادله مهمتر و طبق بعضی از عناوین ثانوی جایز نمیدونم جامعه بون حد کشیده بشه، واقعا من جایز نمیدونم. ببینید اصل مسئله یه حکمی داره، عملیاتی شدنش یه مسئله دیگه ای هست. بله اینا با هم فرق میکنن. خب حالا به عنوان نمونه برای این که واقعا مشخص بشه این کرسی ها و پست و مقام های شایسته و لاغ چجوری الگو میشه، من دو سه نمونهش رو میخوام مثال بزنم. اولین الگوش حاج قاسم عزیزمون که داریم به سال روز شهادتش هم نزدیک میشه. ببینید آقا پست و مقام مثل حاج قاسم، اولا مسئول و مدیری که تو میدان بود، ایشون چقدر تو خونش بود، چقدر تو منطقه بود، بعد واقعا چقدر حواسش به همه بچه های مجموعه بود. بچه های مجموعه چیه؟ میگن گاغاد از سوریه که برمیگشت میگفت فلان مادر شهید قاعدتا الان باید قرص و داروهاش تموم شده باشه. الله اکبر، سبحان الله. حواستون باشه که از برگش بریم براش قرص و داروش رو دوباره بگیریم که بدون قرص و دارو نمانه. این آدمیزاد چیه واقعا؟ این چیه؟ چه ظرفیتی میتونه پیدا بکنه؟ وقتی انسان خدایی بشه زمانش و مکانش و حافظش و قدرتش و نگاهش فراتر از این نشعه دنیوی میشه. بعضی تعجب میکنن، ولی باید تعجب بکنن. چرا؟ چون با فکر دنیوی خودشون داره این چرا حساب کتاب میکنن، در حالی که اینا از جنس این دنیا نیستن. برای همین که حضرت آقا برای حاج قاسم فرمود مکتب شهید سلیمانی. ما خیلی شهید داریم، همهشون هم رو سر چشم ما، همه شهدا برای ما محترم هستن، ولی بعضی صاحب مکتب هم. مثل این بحث اصولی ها، حالا یه تشبیه میکنه که حرفم بده، ما اصولی کم نداریم، ولی اصولی که مبتکر قاعده اصولی باشه کم داریم. مثل مرحوم شیخ مبتکر باشه، مثل مرحوم آخوند مبتکر باشه، اینا صاحب مکتبن. خیلی از اصول دیگه هستن که حرفای همینا رو بدن یک کمی بالاتر یک کمی پایین‌تر کردن و تحویل دادن، مبتکر نیستن، مکتب اصولی نداره. این مرحوم شهید صدر، مرحوم آقای خویی، اینا صاحب مکتب بودن، حرف نو داشتن، مبتکر بودن. مرحوم شهید سلیمانی همین بود واقعا، واقعا فراتر از یک شخصیت نظامی. بنده خودم با همین جایگام حاضر بودم دست ایشون رو ببوسم، واقعا با افتخار ما زیرین دست این افراد رو ببوسیم. این میشه یک کسی که شأنیت پست و مقام رو داره. یه نمونه. نمونه دوم شهید عزیز، شهید رجایی عزیز. دو ماه خورده بیشتر به این صندلی ریاست جمهوری بیشتر تکیه نزد، ولی واقعا جریان ساز شد تو نظام. حرف اینها جریان تو همون دو ماه ابتکار داشت، تو همون دو ماه اختراع مدیریتی داشت و چقدر نفس مهذبی داشت. یه وقتی یه آقایی که حالا قصش خود شیرینی بود، یک گلابی نوبرانه، تعریف نوبرانه که میدونی چیه، تو هر فصلی اون اولی که میوه اون فصل میرسه که هنوز خیلی زیاد نشده، اون میوه های دفعه اول میشه میوه های نوبرانه که خب خیلی قیمتیه، خیلی گرونه. این گوجه سبز درست میگم، مثلا اول بهار که میخواد برسه که خیلی جاها نرسیده، قیمت نوبرانش فکر کنم 5 برابر قیمت معمولیش باشه. مثلا اگه آخر فصل قیمتش 50,000 تومان بشه، اول فصل میشه 300,000 تومان، 200,000 تومان، 4 5 برابر قیمت. میگه یه آقایی که قصدش خود شیرینی بود یک گلابی نوبرون آورد خدمت مرحوم شهید رجایی، بهشون تقدیم کرد. خب توقع داشت که بهبه و چهچه بشنوه، ولی او دید که اخمای مرحوم شهید رجایی رفت تو هم، ناراحت شد. گفت چیه برای من آوردی؟ باید چیکار بکنید؟ هدفتون چیه؟ شما اگه میخواید به من احترام بکنید خوب گوش بدید. من این عبارت شهید رجایی رو بخونم مثل فرماشات آقا دیروز. ایشون فرمود شما اگر میخواهید به من خدمتی کنید گاهی یادم بیاورید که من همان محمد علی رجایی فرزند عبد الصمد اهل قزوینم که قبلا دورگردی میکردم. در آغاز نوجوان قابلمه و بادیو فروش بودم. اگه میخواه به من خدمت بکنید بیاد منو در مقابل هوای نفسم کمک بکنید، نکی میرید گلابی نوبرانه میارید من تحویل بگیرید که یادم بره چی بودم که دومم کلوف بشه رو سر شما ظلم کنم. اینا خدمت به من نیست. تو رو خدا ببین مردان خود اینا هستن. شبیه اون وزیر سلطان محمود غزنوی که اینم داستانش معروفه دیگه. وزیر سلطان محمود غزنوی قبلا چوپان بوده، از چوپانی به وزارتخانه میرسه، بعد برای این که همیشه گوش خودش رو بگیره و تنبه داشته باشه اون لباسها و ابزار چوپانی خودش رو، نی بوده چی میدونم عصا بوده چوغا بوده کلا بوده همیشه پشمی چوپانی خودش رو جمع کرده توی اتاق مخصوص گذاشته، درش هم قفل کرده، کلیدش دست خودش. هر چند وقت یه بار میره توی این اتاق، در اتاق میبنده نگاه میکنه و خودش میگه وزیر یادت تو چی بودی؟ یادت همین کلای پشمی سر تو بود؟ یادت با این نی برا گوسفندان نی میزدیم؟ او خاطری اون سگه یادته؟ خاطره او گرگه یادته؟ گاهد مدت ها تو این اتاق با خودش میگفت و فکر میکرد. چرا؟ برای که یادش نره توی این جامعه که این وزیرش هست هنوز او چوبخانا هستن، هنوز او مردم ستم دیده هستن. نمونه بارسترش که دیگه به چشممون دیدیم شهید عزیز شهید رئیس. یادش نرفت یه طلبه یه ناقبا بوده، یادش نرفت تا آخر عمرش خونه مادرش مشهد برید ببینید آقا عوض شد خونه مادرش، مادر رئیس جمهوری مملکت. گیگا آقا وقتی به دیدن مادرش میخواسته بره به لحاظ شرط امنیتی پشت موتور سوار میشه با لباس مبدل پشت موتور سوار میشه میرفته به دیدن مادرش. حیف که از چنگ ما رفت، از دست ما رفت، واقعا جاش خالی. چقدرم غریب، چقدرم مظلوم، حتی از خودی‌ها. اجازه میخوام این جمله رو رکش بگم، حتی از همین مجلسمون، همین مجلسی که الان به خیلی از این نمیدونم چجوری تعبیر کنم، یا امامزاده چی بگم، همین مجلسی که به خیلی از این خلافکارها داره چشم میبنده، اون موقع به کمترین کارش که بیچاره نذاشتن نفس بکشه، نذاشتن که جاش مستقر بشه، چقدر خط و نشونه ای براش میکشیدن. حالا شاید بعض از رفقا دوزارشون جا بیفته من دارم چی میگم، بعضی ها شاید ضمیرها رو دریافت بکنن که به کجا برمیگرده. ببینید آقا اگه واقعاً آدم به خاطر خدا قیام بکنه، یعنی یه وقتی بهشون گفته بودن که فلانی تو اینطوری داری با این گردن کلفتا ور میری معلومه دوره بعد رأی بیاری، یا معلومه دوره بعد رأی بیاری. میدونیشون چی جواب داده بود؟ فرمودن که مثلا به دوره بعدی فکر نمی کنم، مثلا فکر نمی کنم. علایال عزیزان من، اگه قراره که خدمت باشه باید این شرایط باشه. اگر خدای نکرده بنای به خدمت نباشه دیگه فاجعه‌ایه. وقتی این پست و مقام بستر خطرناکی برای غفلته، غفلتی که دین و دنیا و آخرت و عقبا و خدا و پیغمبر و همه رو میتونه له و نابود بکنه، کم که در تاریخ دیدیم متاسفانه. و به خدا پناه میبریم از اون موقعی که آدم در حالی که نااهل است به یک کرسی و ریاستی بنشیند. آخرین عرضم رو جمع‌بندی می‌کنم با کلام امام سجاد. آقا جانمون امام سجاد فرمودن خدایا قبل از اون که در سطح جامعه به من آبروی بدی، حالا به تعبیر بنده مقام بدی، موقعیتی بدی، مثل این پست و مقام ها رو بدی، قبل از اون یک ریشه هایی در اعماق قلب من تنبه نفسانی به من بده که من خودم رو بشناسم، گم نکنم، بعد از اون به این پست و مقام ها بنشینم. این میشه پست و مقام دیگه. از وزیر سلطان محمود غزنوی باید کمتر باشیم آخه؟ بله؟ شلو خدا توفیق بده به حق امام جواد در این شب میلادشون این معارف ناب به جان و قلبمون بنشینه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.